أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثنائي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. خب، بحث ما راجع به اجماع رسید به دیدگاه اصولیون بزرگواری مثل صاحب کفایه محقق خراسانی رحمت الله علیه. اصولیون در رأسشون صاحب کفایه و در امتدادشون کسانی مثل محقق خویی ملازمه رو بر سه قسم کردن: ملازمه عقلی، ملازمه عادی، ملازمه اتفاقی. هرگاه ملزوم هیچگاه منفک از لازم نتواند بشود، ملازمه عقلی است، و هرگاه ملزوم از لازم منفک نشود، نه اینکه نتواند بشود، عادتاً منفک نشه، ملازم عادی است، و هرگاه لازم از ملزوم گاهی منفک بشه و گاهی منفک نشه، ملازم اتفاقی است. این سه قسم رو بیان کردند بر اساس این تقسیم بندی: ملازمه بین اجماع فقها از یک سو و دلیل شرعی از سوی دیگر رو ملازمه عادی قلم داد کردند، که عادتا نمی شود فقها به اتفاق بر یک رأی جمع بشند بدون اینکه دلیل شرعی کافی برای این فتوا داشته باشند. بله، یک فقیه ممکنه دچار لغزش بشه، دو فقیه، ده فقیه، اما سخن از اجماع فقه هاست. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه این دیدگاه رو نقد می کند که متکیست بر معنای دقیق ملازمه. ببینید، ملازمه یعنی عدم امکان انفکاک. در واقع ملازمه وقتی صادقه که ملزوم امکان نداشته باشه به وجود بیاد بدون ترتب لازم بر آن. رو این پایه میگیم ملازمه همیشه عقلی است و اصلا معنا ندارد ملازمه عادی و خصوصا اتفاقی. اگر ملازمه صادقه، پس چطور ممکن است امکان داشته باشه ملزوم محقق بشه، لازم برش مترتب نشه، ولو اینکه این هم خرق عادت باشه، خلاف عادت باشه؟ باش، اصلا نباید. اگر ملازمه است، امکان چنین تفکیکی بین ملزوم و لازمش وجود داشته باشه. یه قصه علا هازا، قصه ملازمه اتفاقی را، این چه ملازمه است که گاه گاهی است، یعنی گاه ملزوم محقق میشه، لازم برش مترتب میشه، گاه ملزوم محقق میشه، لازم برش مترتب نمیشه. شما درست معنای ملازمه رو نفهمیدید که این جور تقسیم بندی میکنید. در واقع ملازمه یعنی عدم امکان تفکیک بین ملزوم و لازمش. خب، سوالی که از آقای سعد میپرسیم این است که این تقسیم بندی که اینا بیان کردن پس تکلیفش چیه؟ ملازمه رو بر سه قسم عقلی و عادی و اتفاقی کردند. ایشون میفرماید که این تقسیم بندی تقسیم بندی ملازمه نیست. اصلا ملازمه به سه قسم منقسم نمیشه، ملازمه فقط عقلیه، فقط، یعنی عدم امکان انفکاک بین ملزوم و لازم. اما ملزوم در این گود ملازمه سه حالت میتونه باشه، سه حالت. گاه ملزوم ذات شیعه، ذات شیعه. گاه ملزوم خود شیعه به اضافه شروطی که عادتاً همراه شیء محقق میشه، به اضافه شروطی که عادتاً همراه شیء محقق میشه. و گاه ملزوم شیء به همراه شروطی که گاهی باشه محقق میشه، گاهی. پس ملزوم از سه قسمه. گاه ملزوم ذات شیعه، اگر ذات شیعه باشه به هیچ عنوان نمیشود این شیعه محقق بشه و لازم این شیعه بران مترتب نباشه، چون لازم میشه معلول ذات شیعه. همونطور که ذات شیعه از شیعه قابل انفکاک نیست، ذاتی و شیعه لا ینفک کن، آنچه که معلول این ذات است هم قابل انفکاک از این شیء نیست. اینجاست که ملازمه را تعبیر میکنند به عقلی و اساساً ملازمه چیزی جز این نیست. مثل ملازمتی که بین آتش و حرارته، آتش به ذات خود حرارت میزاید و نمیشود آتش باشد و حرارت نباشد. گاه ملزوم شیء است به همراه شرایطی که عادتاً با آن است، به همراه شرایطی که عادتاً با آن است. اینجاست که تعبیر کردن آقایون ازش به ملازمه عادیه، و اینکه اینجا ملازمه همیشه عقلی است، ملزوم تو این حالت متفاوته با ملزوم در حالت قبلی است. در واقع ذات شیء علت لازم نیست، آنچه که علت لازم است شیء است به اضافه شرایطی که عادتاً با شیء. از اونجایی که میتونه این شرایط بر حسب خرق عادت از ملزوم منفک بشه، این امکان هست که لازمی که برآمده از ملزوم با این شرایط همراه ملزوم هست از ملزوم منفک بشه، منتها این انفکاک خرق عادت، خلاف عادت. مثل اینکه آتش اگر در جوارش کاغذی قرار بگیره میسوزاند این کاغذ را. حالا اینجا یک ملازمه برقرار میشه بین آتش از یک سو و سوختن کاغذ مجاور آن از سوی دیگر. به خرق عادت ممکنه، عقلا محال نیست کاغذی در جوار آتش باشد و نسوزد. قسم سوم، گاه ملزوم شیء است به همراه شرایطی که گاهی همراه با این ملزومه. اینجا آنچه که علت ذات شیء نیست، شیء به همراه شرایطی که در بعضی از موارد همراه با شیء، این علت لازمه. از اونجایی که این شرایط گاهی همراه با ملزوم هستند گاهی همراه با ملزوم نیستند، لازمی که برآمده از این ملزوم و شرایط گهگاهی اونه گاهی هست گاهی نیست، چون معلول همیشه تابع علتشه. به این میگن ملازمه اتفاقی. اما در واقع اینجا ملزوم متفاوت شده، ملزوم به تنهایی نسبت به لازم علیت نداره، بلکه ملزوم با شرایطی که گهگاه با آن همراه هست نقش علت رو نسبت به لازم ایفا میکنه. شما اگر مثال آتش رو بخواید بیارید وسط، آتش باعث انفجار فضای اتاق بشه. به وقتی آتش روشن کردید شاید انفجاری در فضای اتاق بشه. بین آتش و انفجار ملازمه گهگاهی است به تعبیر مشهور. از این جهت که آتش گاهی اوقات با فضایی مواجه میشه که قابل اشتعاله، مثل فضایی که انباشته از گازه. اگر با این فضا مواجه بشه انفجار مترتب میشه بر آتش، اما خب این گهگاهی است و حتی نبودنش هم خر عادت نیست، گاهی هست گاهی نیست. خب طبق این تقسیم بندی ما اصلا چیزی به نام ملازمه عادی نداریم. سوالی که پیش میاد این است که خب جناب آقای صدر، پس این ملازمتی که بین اجماع فقها و بین دلیل شرعی وجود داره چیه؟ ایشون میفرماید که اصلا ملازمه اینجا نیست. شما بی خود کلمه ملازمه رو اینجا مطرح میکنید. ملازمه فقط عقلی است به معنای عدم امکان انفکاک یک شی که ملزوم باشه از شی دیگر که لازم باشه. اینجا این عدم امکان صدق نمیکنه، چون امکان دارد اجماع فقها محقق بشه بدون اینکه هیچ دلیل شرعی معتبری نزدشون باشه. عقلا محال نیست. همین که شما پذیرفتید عقلا این امکان هست که اجماع فقها از یک سو شکل بگیره و از سوی دیگر هیچ دلیل شرعی معتبری نزدشون نباشه، یعنی منکر ملازمه بین اجماع و دلیل شرعی شده. حتی بین تواتر و صدق مفاد اخبار متواتر یا به تعبیری ثبوت قضیه مخبرون انها ملازمه نیست، چه برسه بین اجماع که یه پله ضعیفتر از تواتر و بین دلیل شرعی یا رأی معصوم. چون اونجا هم ممکنه ما شاهد اخبار متواتری از مرگ زید باشیم در حالی که زید نمرد، محال نیست، کاملا ممکنه. بنابراین اصلا از کلمه ملازمه نباید استفاده کرد. خب از چه طریقی شما ورود میکنید آقای صدر؟ ایشون همون بحث حساب احتمالات رو مطرح میکنند. میفرمایند که به همون نحوهی که تواتر بر پایه محاسبه احتمالات کذب هر خبر ما رو به قطع به صدق مفاد اخبار متواتر راه برد، به همین نحو اجماع هم بر پایه محاسبه احتمال کذب یعنی خطا در هر فتوا از فتاوای مجمعین به قطع به وجود دلیل شرعی نزد مجمعین میبرد. به بیان دیگر شما در متواتر با اخباری مواجه بودید که ان حسن کاشف از رأی معصوم بود، میگفت قال الصادق علیه السلام مثلا. در اجماع هم در واقع با اخباری مواجهید که این اخبار کاشف از رأی معصومه، اما نه ان حسن، ان حدسن، ان حدسن. در واقع فقیه بر اساس اجتهاد و حدس خود وقتی حکمی رو بیان میکنه این رو نسبت میده به شارع مقدس. در واقع او در مقام تبیین احکام الله فتوا میده، منتها این فتوا خبر عن حسن محسوب نمیشه، خبر عن حدسن به حساب میاد از قول شارع. و همین جهت احتمال خطا در موردش بیشتره، احتمال کذب که بارها عرض کردم مقصود کذب مخبری نیست، کذب خبری مقصود ماست. احتمال کذب در مورد این فتوا بیشتره، چون به هر حال مبتنی بر مبانی نظری است که خطا پذیریش بسیار بیشتر از حواس انسانه. اینکه شما چیزی رو شنیده باشید یا حدس بزنید خیلی فرق میکنه از حیث میزان احتمال خطایی که راه داره. اینجا نکته ای که هست اینه، ما باید به تعداد بیشتری از فتاوای فقها دست پیدا کنیم تا برسیم به دلیل شرعی یا به تعبیری به رأی معصوم. یعنی اگر فرض بگیرید برای تواتر اخبار عن حسن به 50 خبر نیازه، برای اجماع ما نیاز به 100 فتوا داریم که خب از این جهت مشکلی نیست، سخن از اجماع فقها هاست در اتفاق جماعتی از فقها ها. بس این است که همه دارن این مطلب رو میگن، نه فقط جمعی. به همین جهت میایم تک تک فتاوای فقها ها رو ردیف میکنیم، یکی یکی قیمت گذاری میکنیم، میگیم فتوای مثلا شیخ طوسی مبنی بر حرمت لحم ارنب چقدر احتمال خطا داره؟ 1/2. 50/50 بکنیم، بگیم 50% احتمال خطا داره. احتمال میدیم که این فقیه در برآوردی که از دلیل دارد خطا رفته باشه، از حیث سند حدیث تام نبوده، تام پنداشته، از حیث دلالت حدیث تام نبوده، تام تلقی کرده. تعداد اونقدر زیاده که وقتی این احتمالات خطایی که نسبت به هر فتوا وجود دارد رو در سایر احتمالات ضرب میکنید، نتیجه این ضرب که در واقع میشود احتمال خطا در تمام فتاوای مجمعین، بسیار بسیار ناچیزه، به گونه ای که ذهن بشر قادر بر احتفاظ بدان نیست. و همین جهت ایشون اجماع رو سوار میکنه بر همون مرکبی که تواتر رو سوار بر اون کرد، یعنی حساب احتمالات. حساب احتمالات بخونیم. و تحقیق ان الملازمت دائما عقلیتون، تحقیق این است که ملازمه دائما عقلیست، یعنی در واقع حاکم به ملازمه عقل است، چون ملازمه یعنی امتناع انفکاک لازم از ملزوم، این که ملزوم باشد و لازم برش مترتب نباشد. به همین جهت اساساً میره در فاز احکام عقلی، حواستون جمع باشه. هر جا سخن از امکان و استحال است، هر جا سخن از امکان و استحال است، به این نکته دقت بکنید، حوزه حوزه عقل خواهد بود، ساحت ساحت عقلانی است. به هیچ عنوان نمی شود غیر عقل در حوزه امکان و استحال جولان بده. و همین جهت ما بارها گفتیم بحث های ثبوتی بحث های عقلی است، چون بحث ثبوتی بحث از امکان و استحال است که مربوط میشه به ساحت عقل. اما بحث‌های اثباتی میتونه تحت سیطره عقل باشه، از طریق عقل شیئی اثبات بشه، میتونه از طریق غیر عقل مثل نقل اثبات بشه. و تحقیق ان الملازمت دائما عقلیتون، خب سوال، پس اون تقسیم سگانه چی میشه؟ جواب، و تقسیم سگانه ملازمه مردش، ها ملازمه، هو مردو، تقسیم، بازگشت این تقسیم در حقیقت به تقسیم ملزوم است نه ملازمه. فإن الملزوم اذا کان ذات الشیء، اگر ملزوم ذات شیء باشد، مهما کانت ظروف و احوال، خب ذات که بگید دیگه مهم نیست پیرامون این شی چه چیزی باشه، چون ذات شی قابل انفکاک از شی نیست، لازمی که معلول این ذات است به تبع قابل انفکاک از این ملزوم نخواهد بود. مهما کانت ظروفه و احواله تامست کانت، سمیت الملازمت و عقلیتن، این جواب ازاست، اگر ملزوم ذات شی باشه، اصول اون اسمش گذاشتن ملازمه عقلی، مثل ملازمه عقلی بین آتش و حرارت. و اذا کان الملزوم الشیء المنوط به ظروف، اما اگر ملزوم ذات شی نباشه، این شی منوط به ظروفی باشد که فراهم است. در این شی غالبا و عادتا، غالبا عادتا همراهش هست. اینجاست که سمیت الملازمت و عادیتا، نکته ای که اینجاست عطف غالبا و عادتا بر همه، و این عطف ظاهرا تفسیریه، اما خب عادتا غیر از غالبنه. غالبا میتونه اصلا گهگاهی باشه، اتفاقی باشه. عادتا در وقتی است که خلاف عادت خرق به حساب بیاد، بگن خرق عادت شد، اونجاست که میشه عادت. غیر غالب خرق عادت نیست. به همین جهت این عطف من خیلی نمیپسندم. اگر واقعا مقصود فقها از ملازمه عادی بین اتفاق فقها و وجود دلیل شرعی ناظر به غالباً باشه، به این معنا که مثلا بگن غالباً وقتی شاهد اتفاق فقها هستیم دلیل شرعی معتبری نزدشون وجود دارد، که خب غلبه نهایت مفید ظنه، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و همین جهت این تعبیر رو من نمیپسندم. عادتاً رو باید ایشون فقط بگه و غالباً رو کنار بگذاره. سمیت جواب اذا کان الملزوم و الشیء المنوط. و اذا کان الملزوم، اگر ملزوم شیء منوط به ظروف، یعنی شرایطی باشه، این ظروف همینجا هم بالا، هر دو یعنی شرایط، که قد یتفق، گاه اتفاق میفته وجود این شروط و گاه اتفاق میفتد فقد این شروط، هر دوش هست، فل ملازمتو اتفاقیتون. اینجاست که میگن ملازم اتفاقیه، ولی اینجا ملزوم فرق کرده ملازمه. که به بیان دیگر ملازمه همیشه عقلی است، یعنی همیشه وقتی ملازمه هست امکان انفکاک لازم از ملزومش نیست، و این عدم امکان انفکاک در واقع برمیگرده به عدم انفکاک معلول از علت تامش. عدم انفکاک معلول از علت تامه. در ملازمه عقلی علت تامه ذات شیء، در ملازمه عادی علت تامه ذات شیء به تنهایی نیست، به همراه شروطی است که عادتاً با شیء همراهه. و در ملازمه اتفاقی علت تامه ذات شیء و همراه شروطی که گاهی باشه همراه. خیلی خوب. و صحیح این است که انهو شنچنین است، لا ملازمت بین تواتر و ثبوت القضیه، یعنی اون قضیه اصلیهی که با تواتر میخوایم اثباتش بکنیم، قضیه مخبرون انها، مثلا مرگ زید، کرم حاتم، فضلاً عن الاجماع، چه برسه به ملازمه بین اجماع و وجود دلیل شرعی. و هازا یعنی چی؟ بزنید به نفی ملازمه. این عدم ملازمه نفی نمی کند عدم ملازمه بین تواتر و ثبوت قضیه، نفی نمی کند این مطلب را که ما علم داریم به قضیه ای که اینجور میگه. چی میگه؟ میگه هر قضیه ای که ثابت شود تواترش، این قضیه ثابت فی الواقع، ما اینو قبول داریم. اما خب در این حال میگیم بین تواتر و ثبوت قضیه ملازمه ای نیست. چرا؟ چون علم به این که محمول منفک نمی شود از موضوع، محمول یعنی چی اینجا؟ ثبوت قضیه. منفک نمیشه از موضوع یعنی چی؟ یعنی ثبوت تواتر، حواستون جمع باشه. ثبوت قضیه از ثبوت تواتر، تو این عبارت کل قضیه ثبت تواترها فهی ثابتتون رو این متمرکز شد. به این که ثبوت قضیه منفک نمیشه از موضوع غیر از علم به این است که لا یمکن، اینجا خط بکشید، لا یمکن ان ینفکن. این که عادتا یک شیء از شیء دیگر منفک نمیشه معناش این نیستش که امکان انفکاک نداره. غیر العلم خبر ان است، غیر العلم به ان این محمول لا یمکن ان ینفک عن الموضوع. و تلازم و الملازمه یعنی ثانیه، یعنی دومی، یعنی اون جایی که عدم امکانه انفکاکه، نه عدم انفکاک. و ما نعلمه، اونی که ما میدونیم، اشاره است به همون نعلمه بالقضیه القائله، اونی که ما خبر داریم ازش، هو الاول، این چی؟ عدم انفکاک. پس برای ملازمه عدم امکان انفکاک لازمه، که این ثابت نیست. و ما نعلمه هو الاول علی اساس، متعلق است به نعلم، بر اساس تراکم قیم احتمالیه، همون حساب احتمالات. واف تفسیر تراکم قیم احتمالی از یک سو و زوال احتمال مخالف، یعنی احتمال انفکاک، به تعبیری احتمال انفکاک در بحث ما. لزعالت متعلق به زوال، بر اساس زوال احتمال مخالف به جهت ناچیز بودن این احتمال. ضمیر زعالتهی به احتمال خودش هم متعلق به زوال. لا لقیام برهانن، این عطف بر علا اساسه. نعلم علا اساس حساب احتمالات، نه اینکه نعلم به جهت قیام برهانی بر امتناع محتمل این احتمال. ضمیر محتملهی به احتمال میخوره، بر امتناع محتمل این احتمال عقلن. احتمال به چی زدیم؟ گفتم و زوال احتمال، این احتمال چی؟ احتمال انفکاک. پس محتمل این احتمال میشه چی؟ میشه انفکاک. محتمل هم میشه چی؟ میشه انفکاک. نه اینکه قائم شده برهانی بر امتناع انفکاک ثبوت قضیه از ثبوت تواتر. عقلا قید امتناع، امتناع عقلی میخواستم اصلا قیدم بیاد، چون امتناع همیشه جزء احکام عقلیه، مگه اینکه معنای دیگری ازش اراده بشه غیر از معنای اصلیش. در واقع تعریضی این عبارت ایشون به منطق کلاسیک. در منطق کلاسیک مدعی بودند که تواتر بر اساس یک قیاس خفی، یعنی یک برهان ناپیدا، استوار است و افاده علم میکنه. قیاسی که در کبرای خود از یک قضیه اولیه عقلی بهره‌منده. این تعریض به اونهاست که خب بارها قبلا همشون تعریض زد. پس صحیح این است که ربط یابد کشف اجماع به نفس تراکمی که ذکر شد. این به متعلق به ربطه، کشف اجماع مرتبط بشه به چی؟ به نفس تراکم مذکور، دو خط بالا، تراکم القیم الاحتمالیه، به این میخور. وفقاً لحساب الاحتمال، بر اساس حساب احتمال ربط بدیم کشف اجماع را به همون تراکم مذکور، موافق با آنچه که در باب حساب احتمالات گفته شد. کما هو الحال فی التواتر، همونطور که قصه در تواتر این است، یعنی قصه اجماع و تواتر یکیست. البته علا فوارق بین مفردات الاجماع، به این عنوان که این مفردات به وصف ها به مفردات برمیگرده، به وصف ها اخبارن حدسیتن، و مفردات تواتر به وصف این مفردات تواتر اخبارن حسیتن. البته فوارقی هست بین مفردات اجماع به این عنوان که اخبار حدسی از رأی معصومند، چون هر فقیهی که فتوایی در حوزه شریعت میده در واقع حدس رأی معصوم میزند، و بین مفردات تواتر به این اعتبار، به این عنوان که این مفردات اخبار حسی هست. خب در تواتر شاهد روایات رواتیم، اولی میگه قال از صادق فلان، دوم میگه قال ابو عبدالله فلان، سوم تعابیر از این دست. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقه السابقه. یه بحث جالبی داره مرحوم شهید صد در حلقه ثانیه که اینجا دیگه تکرارش نکرده. دوستان من حتما برن نگاه بکنند، بحث جالب و خوبی است در باب اجماع که میتونه مکمل بحث شهید صدر در حلقه ثالثه باشه. در چاپهای ما صفحه 279 رو نگاه بکنید، 5 نکته ایشون ذکر میکنه تا صفحه 280 به عنوان تفاوتی که بین اخبار حسی تواتر ساز است و فتاوای حدسی اجماع ساز. 5 تفاوت رو ایشون ذکر میکنه، جالبم هست، نگاه شما رو عمیق‌تر میکنه. این بحث اجماع رو حتما در حلقه ثانیه خوب مطالعه کنید. و تقوم الفکرت فی تفسیر کشف الاجماع به حساب الاحتمال، قائم میشود این نظریه، فکره یعنی ایده، نظریه قائم میشود نظریه در تفسیر کشف اجماع به حساب احتمال بر این که فقیه، این علا متعلق است به تقوم، این فکر بر این استوار است که فقیه لا یفتی بدون اعتقاد به دلیل شرعی، عادتاً قید لا یفتی است، عادتاً بدون اعتقاد به دلیل شرعی فتوا نمی. پس زمانی که فتوا داد فقیه، فهاز الافتاء، این فتوا دادن فقیه یعنی معناش چیه؟ اعتقاده، یعنی اعتقاد فقیه را نسبت به دلیل شرعی، و این اعتقاد محتمل است، درش الاصابت و الخطا معا، یعنی به هر حال به هر فقیهی که شما نگاه بکنید احتمال خطا در برآوردی که از نصوص دارد وجود داره، اما خب احتمال ثواب هم در باره او میدیم، فقط قصه خطا نیست که محتمله، بلکه ثواب او در برآوردش از دلیلی که در دستش موجود است هم احتمال میره. و هازل اعتقاد یحتمل فیه الاصابت و الخطا و معاد، این اعتقاد درش احتمال دارد اصابت و خطا با هم، این هم محتمل است که او مصیب باشه، درست برآورد کرده باشه، صحت این نصی که روایتی که دم دست او هم احتمال دارد که او خطا کرده باشه، سند غیر تام رو تام دیده، دلالت غیر تام رو تام تلقی کرده، و به قدر احتمال اصابته، به مقداری که احتمال میدیم درست بودن چی را، اصابه به چی برمیگرده؟ اصابه اعتقاد فقیه نسبت به دلیل شرعی، به قدری که احتمال میدیم درست بودن اعتقاد فقیه نسبت به وجود دلیل شرعی را، به قدر این احتمال یشکل قرینتن احتمالیتن، چی یشکل؟ این افتا، ضمیر یشکل برمیگرده به مشارون الیه هازا، فهازا یعنی فلان، اونو به چی زدید؟ به افتا. این یشکل هم میخورد به افتاء فقیه، افتاء فقیه تشکیل میده قرینه احتمالی به نفع لصالح، یعنی به نفع به سود اثبات دلیل شرعی، که خب البته عوامل اینجا دخیله در این که شما نسبت به احتمال اصابه یک فقیه برآورد بیشتری داشته باشید یا کمتر، که فقیه در چه مقطعی میزیسته خیلی مهمه، هرچه فقیه تقدم بیشتری داشته باشه احتمال اینکه او به روایتی دست یافته باشه یا به سیره متشرعیه‌ای برخورد کرده باشد که در دست ما وجود ندارد بیشتر است. لذا هرچه فقیه مقدم تر باشه احتمال اصابه در او بیشتره. خب امور دیگه هم البته دخیل، مثل تزلع فقیه در فقاهت چقدر فقیهه، یا مثل ضبطی که ما در فقیه سراغ داریم چقدر دقیقه در امر استنباط. ممکنه فقیهی به جهت پرکاری زیاد پرخطا باشه، مثل مرحوم علامه هلی که در تزلع او بحث نیست اما چون کسی رو تألیف بود بین فتاوای خود او در کتبش تناقض هست و گاه بین آراء او در یک کتاب مشاهده تناقض هستیم. باز یکی از عواملی که خیلی میتونه در برآورد ما از احتمال اصابه یک فقیه مؤثر باشه وحدت مبانی اون فقیه با مبانی ماست. مثلا ممکنه ما قائل به حجیت خبر واحد باشیم، اینجاست که نسبت به احتمال اصابه فتوای شیخ طوسی برآورد بیشتری داشته باشیم تا نسبت به احتمال اصابه فتوای ابن ادریسی که منکر حجیت خبر واحد. تقارب مبانی یکی از عوامل مؤثر در این است که ما احتمال بیشتری نسبت به اصابه فقیه در فتواش بدیم. و به تراکم الفتاوا، با تراکم این فتاوا تتجمع و جمع می شود القرائن الاحتمالیه، قرائن احتمالی جمع میشه برای اثبات دلیل شرعی به درجتن، متعلق است به تتجمع، اینا جمع میشه به درجه ای که تتحول، ضمیرش به چی برمیگرده؟ به اون قرائن. به تالی یعنی به تبع در ادامه جمع می شود اون قرائن احتمالی برای اثبات دلیل شرعی به درجه بسیاری که متحول می شود این قرائن احتمالی، این قرائن احتمالی به تالی یعنی به تبع تراکم و تجمع این قرائن، به تبع تراکم و تجمع این قرائن به چی متحول میشه؟ به یقین. یقین به چی؟ وجود دلیل شرعی معتبر نزد مجمعی. تزاول احتمال الخلاف، به جهت کاهش احتمال خلاف یعنی خطا، خلاف یعنی خطا، خطای مجمعین در اخبارش. همون چیزیست که بارها آقای سعد در بحث حساب احتمالات مطرح فرمودند. یک نکته اشاره بکنم بد نیست. ببینید با این نحو سخنی که ایشون در باب اجماع و کاشفیتش از وجود دلیل شرعی بیان کرد دیگه خیلی تفاوتی بین اجماع و شهرت فتوایی نیست. یعنی شهرت فتوایی هم میتونه اگر شهرت عظیمه به تعبیر فقها باشه بنابر حساب احتمالات ما رو به یقین به وجود دلیل معتبر نزد مشهور ببرد، چون حساب احتمالات اینجا هم به جهت کثرت فتاوا احتمال فقد دلیل شرعی نزد فقهای مشهور رو بسیار ناچیز میکنه تا حدی که دیگه از ساحت عنایت و التفات ذهن بشری خارج میشه. یه مطلبی دارم انشاءالله باید یه وقتی بگم اگر فرصت بشه، شاید در همین بحثای آتی راجب به حساب احتمالات یا آی صد خیلی روش تاکید میکنه و اینکه آیا واقعا این حساب احتمالات با این نحوی که ایشون طبیعی میفرمایند درسته، منطبق با اون فرایند حصول قطع در ذهن بشر یا نه. در لابلای کلمات هم در بحثای پیشین اشارات به این قضیه داشتم، بلکه انشاءالله فرصتی بشه در سطح حلقه ثالثه مطلبی رو در باب این حساب احتمال ادعایی جناب آقای صدر که عبارت است از ضرب احتمالات کذب در هم بیان کنم که انشاءالله مفید حال دوستان من و فهم عمیق‌ترشون از مباحث کتاب باشد با حول و قوه الهی. اما در ادامه، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دو تا اشکال میگیرند بر کشف دلیل شرعی از اجماع. اشکالات ایشون ربطی به نحوه این کشف نیست، چه شما بر اساس ادعای ملازمت عادی و چه بر اساس حساب احتمالات. اگر معتقد باشید که اجماع فقها کاشف از وجود دلیل شرعی است، باید پاسخ این دو اشکال رو بدید. در واقع اشکال محقق اصفهانی همونطور که دامن مشهور رو میگیرد، دامن شهید صدر رو هم میگیرد. هر دو باید پاسخ این دو اشکال رو بدند. اولین اشکالی که جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه مطرح میکنند اینه: شما مدعی هستید که با اجماع کشف از وجود دلیل شرعی نزد فقها میکنید، اما نهایت چیزی که اجماع برای شما کشف میکنه نهایت چیز این است که نزد مجمعین روایتی وجود داشته، حدیثی وجود داشته که مجمعین بدان استناد کرده اند به این جهت که معتقد بودند تا مستند و دلال است. آیه که ممکن نیست، آیات قرآن که محصوره، نمیشه گفت نه آیه داشتن که ما نداشتیم. حکم عقل هم که اختصاص به فقهای متقدم و مجمع ندارد، که عقل همگانی است، هر گزاره عقلی که در دست اونها بوده در دست ما هم هست. عقل ما اگر تیزتر و دقیقتر از عقل گذشتگان به جهت میراثی که از تجربه سالها تحقیق و کنکاش عقلانی فقها برده است نباشه، ضعیفتر نیست، امر مسلمی است. بنابراین فقط تنها احتمالی که در قضیه وجود داره این است که نزد مجمعین روایتی وجود داشته، حدیثی وجود داشته که مجمعین بدان استناد کرده اند به این جهت که معتقد بودند این حدیث تا مستند و دلال است. سوال اینه چه تضمینی هست که اگر این حدیث به دست ما بیفتد با مبانی محقق قانعی که در دست داریم همچنان تام و سنده و دلاله جلوه کنه، همچنان تام و سنده و دلاله جلوه کنه. به عبارت دیگر اجماع کاشف از وجود دلیل معتبر نزد مجمعینه، نه کاشف از وجود دلیل معتبر نزد ما، چه بسا دلیلی که نزد آنان معتبر است نزد ما فاقد اعتبار باشه. مثلا اونها به احادیث حسن و موثق استناد میکنن در مقام فتوا، در حالی که ما فقط معتقدیم به حجیت احادیث صحیح. خب همین تفاوت مبنایی ما با اونها باعث میشود که نتوانیم به دلیل موجود در دست اونها استناد بکنیم و همانند اونها فتوا بدیم. خب همین مقدار رو ما تطبیق بدیم و یستفاد من کلام المحقق الاصفهانیه الاعتراض و نائف فاعل یستفاد، اعتراض بر اکتشاف دلیل شرعی از اجماع. من الاجماع متعلق به اکتشاف، مهم نیست که اکتشاف مبتنی بر دعوی ملازمه باشه همونطور که مشهور چنینند، یا مبتنی بر دعوی حساب احتمالات باشه چنانچه شهید صدر چنان است. به نقطتین تالیتین، این متعلق به اعتراضه، اعتراض بر اکتشاف به دو نقطه ای که خواهد آمد. به نقطتین تالیتین، الاولا، نقطه نخست، اینکه غایت آنچه که مطالبه می کند آن را، یتطلبه، یعنی آنچه که می خواهد آن را، معمولا خواستن چیزی با تکلف و زحمت ازش تعبیر میشه به تطلب، میگه تطلب العلم، یعنی با تکلف به دنبال علم افتاد با زحمت. این هم همینه، یعنی غایت آنچه که مطالبه میکند آن را. فرض این که فقها فتوا نمیدهند بدون دلیل، بدون دلیل متعلق به لا یفتونه. ان یکونو، این خبر ان غایت است، غایت آنچه که مطالبه میکند فرض فلان این است که ان یکونو قد استندوا الی روایت عن المعصوم، این که فقها استناد کرده باشند به روایتی از معصوم که این روایت این چنین صفت دارد. اعتقدو صفت روایت، اعتقدو ظهور این روایت رو در اثبات حکم، این میشه تمامیت دلالی، اعتقاد یافتند ظهور این روایت رو در اثبات حکم و اعتقاد یافتند حجیت این روایت رو از حیث سند، حجیت تهاعت و ظهور هاست، این هم میشه تمامیت سندی. و نیست از ضروری، من از ضروری خبر لیسه، اسمش چیه؟ اسم لیسه ان تکون اسمش، ضروری نیست که باشد روایت در نگاه ما لو اطلعنا علیها، اگر اطلاع یافتیم بر این روایت ظاهرتن خبر تکونه، این که باشد روایت بر فرض اطلاع ما ظاهر در نفس آنچه که استظهار کرده اند آن را فقهای مجمع از روایت، نفس معنایی که استظهار کردند فقهای مجمع اون معنا را از روایت. کما انهو، چنانچه شنچنین است، لیس من الضروری، ضرورت ندارد که باشد اعتبار روایت از حیث سند نزد مجمعین مساوق و مساوی با اعتبار روایت از حیث سند، کذالک میشه سندن، میخوره به همون سندن قبلی، این دنا نزد ما، چون مبانی در حجیت اخبار واحد فرق میکنه. از قد لا نبنی، چون گاهی بنا نمی نهیم مگر بر حجیت خبر ثقه، در حالی که واو و وحالی است، و یکون المجمعون قد عملو، در حالی که اجماع کنندگان عمل کرده اند به روایت به جهت این که بنا گذارده اند بر حجیت حسن یا موثق. که مقدار عبارت ایشون گیر داره، ببینید موثق که ایشون میگه، اگه ناظر به همون اصطلاح علم درایه راجع به تقسیم احادیث به چهار قسم صحیح و حسن و موثق و ضعیف باشه، خب خبر موثق هم خبر ثقه است، خبر ثقه است. خوب بود ایشون اینجور میگفت، میفرمود از قد لا نبنی الا على حجیت الخبر صحیح، یه حجیت خبر ثقت الامامی، همچی چیزیشون باید می آورد تا خبر موثق خارج بشه. شاید هم ایشون مقصودش از خبر موثق خبر مفید وثوقه، شاید هم مقصود ایشون این باشه که خیلی بعیده به دو جهت. یک این که موثق به معنای خبر مفید وثوق قسیم حسن نیست، و حال این که عطف موثق بر حسن نشون میده این دو از یک سنخند و قسیم همند. ثانیاً این که کسی که حجیت خبر ثقه را پذیرفته باشه حجیت خبر مفید وثوق رو قطعا پذیرفته، امکان ندارد کسی خبر ثقه را بپذیرد خبر مفید وثوق را نپذیرد، یعنی خیلی 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 بعیده، خیلی شذوذ میخواد. و همین جهت شما بغل ثقه بالای امامی هم اضافه کنید، لا نبنی الا على حجیت خبر ثقه الامامی، موثق میشه خبر ثقه غیر امامی، همونطور که حسن عبارت است از خبر امامی ممدوح، امامی که مدح شده اما توثیق ندارد، نه اینکه ثقه نیست ها، این خبر نداریم، توثیقی راجع به اون نیامده. مصداق خیلی روشنش ابراهیم ابن هاشمه که در بسیاری از اسناد کتاب کافی آمده. امامی ممدوح جلیل القدر، اما خب توثیقی در باب او نرسیده. و اخباری که او در سندش قرار داشته باشه حسن میگند. خب این یه اشکال. اشکال دوم محقق اصفهانی برمیگرده به اصل کاشفیت اجماع از وجود روایت خاص. او معتقد است که اصل این قصه که بخواد اجماع کاشف از وجود روایت خاصی باشه مورد خدشه است. اصل کاشفیت اجماع از وجود روایت. ببینید اشکال قبلی این بود که بر فرض هم که اجماع کاشف از روایت باشه، اون روایت معلوم نیست نزد ما معتبر محسوب بشه. حالا چی میخواییم بگیم؟ اینجا میخواییم بگیم حتی اصل کشف اجماع از روایت با چالش مواجه، فارغ از این که حالا این روایت نزد ما معتبر باشد یا نباشد. ببینید این روایتی که شما سعی کرده اید از طریق اجماع بهش راه پیدا کنید از دو حال خارج نیست. یک، یا در مصادر ما موجود، مصادر روایی یا حتی فقهی ما موجوده، یا اینکه موجود نیست. اگر در مصادر روایی ما هست نیازی به کاشفیت اجماع نیست، این روایت مکشوف است، کاشف نمیخواد، ما خودمون این روایت رو از مصادر بیرون میکشیم و از حیث دلالت و سند بررسی میکنیم تا ببینیم که تمام است یا خیر. اما اگر در مصادر ما موجود نیست، مصادر روایی فقهی، اگر چنین روایتی در مصادر ما نیست، یعنی در کتب روایی فقها نیست، در کتب فقهی فقها نیست، قبول بکنید که امکان وجود چنین روایتی وجود ندارد عادتاً. چون چطور ممکنه یه همچین روایتی مورد استناد همه فقها باشه اما فقها اون رو در کتب روایی یا فقهی خودشون ثبت نکرده باشند؟ اون هم با اون همه اهتمامی که فقها دارن در حفظ اخبار و نقل اخبار در کتبشون، حتی اخباری که مورد استنادشون نیست، حتی اخباری که مطروح است مورد اعراض فقهاست، فقها در مقام استدلال بهش اعتناء ندارن. با یک همچین اهتمامی که ما شاهدیم در بین فقها نسبت به نقل روایات، چطور واقعا معقوله همه ی فقها مجمع بر اساس روایتی فتوا داده باشند بدون اینکه این روایت در هیچ یک از کتب اینها نقل شده باشه برای ما؟ خب اینم بخونیم. از ثانیتو ان اصل کشف الاجماع ان وجود روایت خاصت دلت على الحکم لیس صحیحا. اصل کاشفیت اجماع، ما در اشکال قبلی فرض رو بر این گذاردیم که اجماع کاشف بود از روایت، اما گفتیم که این روایت مکشوف بالاجماع نهایت معتبر عند المجمعین، لزوماً معتبر اندنا نیست. حالا میگیم اصل کشف اجماع از وجود روایت محل اشکال. ان وجود روایت خاصت دالت على الحکم متعلق به کشف، لیس اصل این کشف صحیحن، لیس صحیحن خبر ان اسمش برمیگرده به اصل کشف. چرا؟ لأننا، چون ما از دو حال خارج نیستیم. یک، این کننا نجد، اگر می یافتیم در مصادر حدیث روایتی از این قبیل. هذا القبیل این چی؟ این روایتن دالتن علی الحکم، این هذا القبیل اون دالتن علی الحکم بالا می خور. فهیه واصلتون به نفسا، خود روایت به نفسها به ما رسیده، نیازی به کاشفی به نام اجماع نداشت. لا بالاجماع اتبع به نفساست. اگر ما واقعا همچین روایتی رو در منابع حدیثی و حتی فقهی، حالا میگه مصادر الحدیث و مصادر الفقه، هر دو در حقیقت، چون گاهی اوقات روایات رو در کتب فقهی میارن، خیلی از روایات هست علامه هلی مثلا در کتابهاش آورده، جاهای دیگه دیده نمیشه. اگر واقعا چنینه که روایت خود به دست ما رسیده است، نیازی به کاشفی به نام اجماع نداره. فلا بد من تقییمها به صورت مباشرت، باید برآورد کرد، تقییم برآورد، قیمت گذاری این روایت رو به صورت مستقیم، خودمون بریم روایت رو از مصادر استخراج کنیم و بررسی های دلالی و سندی روش اعمال کنیم. و این کنا لا نجد شیئا من هازا، اما اگر نیافتیم چیزی از این قبیل را. من هازا رو بزنید به القبیل، یکی دو خط بالا، این لم نجد شیئا، یعنی روایتا من هازا القبیل. والا گفت دیگه نجد فی مصادر الحدیث روایتا من هازا القبیل، اینجا میگه و این کنا لا نجد شیئا من هازا القبیل، اگر نیافتیم فلا یمکن ان نفترز وجود روایتا، ممکن نیست عادتا این که فرض بکنیم وجود روایتی را. خود این عدم امکانی هم که ایشون میگه مبتنی بر عادته، ولی عقلا ممکن حدیثی باشه در دستشون و نقل نکرده باشن. عادتا ممکن نیست که روایتی مورد استناد همه فقها باشه اما در هیچ کتابی نیامده باشه. پس ممکن نیست عادتا این که فرض کنیم وجود روایتی را. چطور؟ از کیف نفسر، استفهام انکاریه، زیرا چگونه تفسیر بکنیم هین ازن، یعنی هین فرض وجود روایت دالت علی الحکم، چگونه تفسیر بکنیم حالا که روایت رو فرض کردیم هست، عدم ذکر احد من المجمعین، عدم مفعول نفسر، تفسیر کنیم عدم ذکر هیچ یک از مجمعین این روایت را در هیچ یک از کتب حدیث یا استدلال، یعنی فقه استدلالی. چجور توجیه کنیم که احدی از مجمعین این روایت را در هیچ یک از کتب حدیث یا استدلال نقل نکرده است؟ معکونها، در حالی که این روایت اساس فتوای مجمعین بوده حسب فرض. علی رغم این که مجمعون فقها ذکر میکنن از اخبار، حتی اون اخباری که استناد نمیکنند به اون اخبار، در کثیری از احیان اهتمام فقهای مجمع بر نقل احادیث اونچنان زیاده که حتی اگر حدیث مورد اعراضشون باشه کنارش نمیذارن، نقلش میکنند. احتمام این چنینی نسبت به نقل احادیث دارند. حتی روایات مورد اعراض، تمام اینها مورد اهتمام فقه هاست. پس خلاصه چگونه تفسیر بکنیم که این روایت مورد استناد همه فقه هاست، در حالی که در هیچ یک از کتب روایی یا فقهی نیامده، و حال آنکه فقهای ما نسبت به روایاتی که مستندشون نیست هم اهتمام به نقل دارند، چه برسه همچین روایتی؟ والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.